من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. برخی از ادله حرمت عزل از زوجه حره دائمه به غیر اذن او و بدون اذن او را بررسی کردیم. اجماع یک دلیل عقلی، روایات همچنین دلیل چهارم منافات عزل با حکمت نکاح یعنی استیلات مورد بررسی قرار گرفت. البته از روایات یکی دو روایت دیگر باقی مونده که اون رو هم باید برای تکمیل بحث ذکر کنیم. و دلیل پنجم باز یک قیاسی بود که دیروز اون رو ذکر کردیم و بررسیش ناتمام موند. البته این هم در واقع دلیل عقلی است که باید در ذیل همون دلیل عقلی به عنوان یک به اصطلاح تقریب دیگر یا بیان دیگری از حکم عقلی ذکر میشد. علی ای حال این دلیل چون قبلا گفتیم این رو مورد بررسی قرار میدیم و سپس اون باقی روایات رو انشاءالله اون دو سه روایت دیگر رو هم عرض خواهیم کرد. یه دلیل دیگری هم در این مقام ذکر شده که مجموعاً اگر بخوایم ادله رو از نظر تعداد محاسبه کنیم مجموعاً میشه 6 دلیل. خب دلیل پنجم این بود که عزل اتلاف شیء با ارزش است و اتلاف شیء با ارزش حرامه، پس عزل حرامه. این محصل دلیل پنجم بود که دیروز اون رو ذکر کردیم. این دلیل هم از نظر صغروی و هم از نظر کبروی محل اشکاله، اما اشکال صغروی این دلیل این است که به چه وجهی ما بگیم عزل اتلاف شیء با ارزشه. این در صورتی قابل پذیرش است که ما بگیم منی لزوماً مشتمل بر نطفه است و از اونجا که این یکی از اجزای تحقق و تولد فرزنده و از این ولد به وجود میاد، بنابراین اگر عزل بشه این در واقع باعث میشه فرزندی و بچه‌ای تکون پیدا نکنه. تنها وجهی که ما میتونیم برای صغرا ذکر کنیم اینه. با ارزش بودن به اصطلاح منی از این زاویه است که حاوی نطفه است که این میتواند تبدیل به یک فرزند و یک بچه بشه. خب این اول کلامه، برای اینکه تمام العله برای تحقق فرزند وجود این نطفه نیست، این یکی از اجزای علت تامه تولد فرزنده. این باید امتزاج با اون نطفه‌ای که در منی زن وجود داره پیدا بکنه، اراده الهی تعلق بگیره به این که از این اختلاط فرزند به وجود بیاد. این تازه در صورتی است که خود این نطفه این قابلیت رو داشته باشه، یعنی این به تنهایی برای تولد و تکون یک انسان کافی نیست. بله میتونیم بگیم این اتلاف چیزی است که محتمل است ارزش داشته باشه، نه اینکه ارزش اون قطعی و حتمی باشه. بنابراین عرض به حضور شما این یک اشکال در مورد صغرا. ثانیاً ما در مواردی عرض به حضور شما میبینیم عدل جائزه، مثلا عدل از زن حامله، عدل مرد عقیم، عدل از زنی که عقیمه. خب اینا عرض به حضور شما جائزه، در حالی که قطعا مسئله عزل و عدم عزل تأثیری در تکون انسان نداره. به هر حال ما اگر به طور کلی مسئله تأثیر عزل در عدم استیلاد را هم انکار بکنیم، در برخی موارد قطعاً تأثیری نداره. لذا هرچند ما بپذیریم این ادعا و این مطلب صحیحه، اما این اخص از مدعاست. لذا از نظر صغروی این دلیل محل اشکاله. اما کبرای این قیاس که عبارت است از قبح اتلاف هر چیزی که دارای ارزش است، خود این کبرا هم عرض به حضور شما خالی از اشکال نیست، چون گاهی از اوقات اتلاف یک شیء با ارزش به دوائی عقلایی جائز میشه. به عبارت دیگر این از احکام قطعی فعلی عقل نیست. اگر از احکام قطعی فعلی عقل بود این کبرا پذیرفته می شد، در حالی که در واقع این یک حکم اقتضایی است. این که میگیم یک حکم اقتضایی است یعنی چی؟ یعنی می تواند گاهی به عنوان یک دائیه مهم عقلایی جائز بشه. اتلاف شیء با ارزش اقتضای این رو دارد، یعنی این حکم، حکم به قبح، حکم به اصطلاح اتلاف شیء با ارزش، وقتی میگیم یه حکم اقتضایی است یعنی چی؟ یعنی این اقتضا را دارد که حکم به قبح اون بشود، و منظور از این که اقتضا داره یعنی مادامی که یه داعی مهمتر عقلایی در برابر اون قرار نگرفته. پس این یک حکم قطعی عقلی که فعلیت پیدا کرده باشه نداره. به عبارت دیگه قبحش یه قبح اقتضایی است. خب اگر این بود، کبرا هم تخدوش میشه کلیتش. عزل هم اینطوریست، عزل قبح اقتضایی داره. یعنی چی؟ یعنی به عنوان این که این باعث اتلاف یک چیز با ارزش میشه، اقتضای قبح درش هست، ولی این حکم فعلی نیست. لذا میتونه چنانچه یک غرض عقلایی، یک داعی عقلایی در کنار اون باشه، جائز بشه. پس اتلاف شیء با ارزش علی کل حالن قبیح نیست، بلکه قبحش اقتضایی است. خب همین نطفه که صحبت از اون مطرح شده، این عرض به حضور شما، چه بسا در یه شرایطی به خاطر یه مشکلاتی این جائز بشه. فرضاً عرض به حضور شما، غیر از مسئله ضرورت و اضطرارا، ببینید بحث ضرورت و اضطرار که از مستثنیاته، اون حسابش جداست. ما نمیخوام بگیم یه ضرورت یا اضطراری پیش بیاد، بحث این کبراست. کلن اتلاف شیء با ارزش در جایی که یک داعی عقلایی قوی باشه میتونه قبح نداشته باشه. مثل اینکه کسی فرض کن واقعا در یه جامعه ای زندگی میکنه، هر بچه‌ای که تو اون جامعه قرار میگیره فاسد میشه، خودپرست میشه مثلا میگم، یا از نظر اقتصادی در یه شرایطی است که به هیچ وجه امکان اداره این فرزند را نداره، خب طبیعتا این میتونه به اصطلاح قبحش برداشته بشه. لذا هم در ناحیه صغرا و هم در ناحیه کبرا این اشکال وجود داره. پس دلیل پنجم هم تمام نیست. چی فرمودید شما؟ خیلی خب، این همون اشکالی است که اون وقت متوجه کلیت کبرا میشه. به هر حال معناش اینه که این کبرا تمام نیست، کبرای این قیاس باید کلیتش ثابت بشه. شما هم دارید همینو میفرمایید که کلیت این کبرا مخدوشه، قیاسی که صغرای اون مخدوش باشه، کبرای اون از حیث کلیت مخدوش باشه، دیگه قابلیت استدلال نداره. اینم دلیل پنجم. خب قبح عقلی ملازمه با حرمت شرعی است. ببینید ما وقتی میگیم اتلاف هر چیز با ارزش قبیحه یا اصلا حرامه، ما اینم داریم، اتلاف مستدل اینو میگه، میگه اتلاف، میگه عزل اتلاف شیء با ارزش است، اتلاف شیء با ارزش حرام است، عزل میشه حرام، نتیجهش این میشه. خب این دلیل پنجم بود. یه دلیل دیگر مانده که دلیل ششمه که اون رو حالا عرض خواهیم کرد، ولی قبل از اینکه به دلیل ششم بپردازیم، از دلیل سوم دو سه روایت باقی مونده که این دو سه روایت هم خوبه گفته بشه، دیگه چیزی فروگذار نشده باشه. ما در دلیل سوم که روایات باشه تقریبا سه روایت را خوندیم، دیروز هم روایت سوم بود، سه روایت دیگر هم اینجا قابل ذکره که این رو هم بخونیم و بعد بریم سراغ دلیل ششم. یکی روایتی است که در دعائم الاسلام عرض به حضور شما، عن جعفر ابن محمد علیه السلام نقل شده، انه قال لا بأس بالعزل عن الحره بإذنها و عن الأم بإذن مولاها ولا بأس ایشترت ذالک عند النکاح، یا ایشترت ذالک عند النکاح ولا بأس بالعزل من الموضع مخافته ان تعلق فیذر ذالک بالولد روی ذالک عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این روایت عرض به حضور شما معناش اینه که اگر عزل از حره به اذن او صورت بگیرد جائزه، لا بأس بالعزل عن الحره به اذنها. مفهوم این روایت و این جمله این است که اگر اذن حره نباشد جایز نیست. این یکی از موارده. یه مورد دیگری هم گفته که ممکنه به اصطلاح کسی عزل بکنه از ترس این که یه آسیبی به بچه برسه، این برای ولد و فرزند ضرر داشته باشه، اونم جائزه. خب باز مفهومش این است که اگر چنین خوفی نباشه عزل جایز نیست. پس مفهوم این روایت این است که در غیر این مواردی که امام علیه السلام فرموده، عزل از حره دائمه جایز نیست. خب این روایت هم اشکالش هم از ناحیه سند هم از ناحیه دلالت. از نظر سرندی که خب روایت در دعائم الاسلام آمده و سندش قابل قبول نیست، از نظر دلالی هم این مبتنی بر حجیت مفهومه، مگر اینکه ما همانطوری که در مورد روایت یعقوب جعفی یا جعفری گفتیم، اینجا بگیم متفاهم عرفی از این بیان این است که این مفهومش قابل اخذه. مثال هم زدم اون موقع که درسته مفهوم فی نفس حجت نیست، اما وقتی امام یه مواردی رو ذکر میکنند که در این موارد لا بأس بالعزل، خب عرف از این اینو میفهمه که پس در غیر این موارد فیه بأسون. منتها این یه مشکلش این است که فیه بأسون لزوماً به معنای حرمت نیست. برفرض هم به معنای حرمت باشد، فوقش اینه این روایت معارض داره، چون ما در مقابل این روایاتی که دلالت بر حرمت عزل میکنه روایات بسیاری داریم که داله بر جوازه. اون وقت مسئله معارضه پیش میاد، بعد باید بریم سراغ جمع بین روایات و ببینیم جمع بین روایات چه اقتضایی میکنه. البته قائلین به حرمت برای این تعارض هم یک راهی و یک پاسخی دارن که اون رو در دلیل ششم انشاءالله عرض خواهیم کرد. روایت دوم باز از دعائم الاسلامه. روایت دوم و سوم در واقع دو بخش از یک روایته، ولی میتونیم ما اینها رو از هم تفکیک کنیم چون دو فقره از یک روایت قابلیت استدلال داره ولی فی الواقع یک روایته. حالا ما اینها رو تفکیک میکنیم. در دعائم الاسلام وارد شده عن علی علیه السلام انه قال الوعد الخفی ان یجامع الرجل المرأه فاذا احس الماء نزعه منها فانزله فیما سواها فلا تفعلوا ذلك. می‌فرماید عرض به حضور شما این یک نوع تضییع از بین بردن، عرض به حضور شما مثل اینکه کسی رو انسان بکشه، منتها این پنهانه، آشکار نیست. خب این چجوری محقق میشه؟ تضییع به این است که انسان مردی با زنی مجامعت داشته باشه، به محض اینکه احساس خروج ما کرد این رو از او دور بکنه، بعد انزال در غیر موضع معمول و متعارف صورت بگیره. لذا چون این چنینه، چون الوعد الخفیست، فلا تفعلوا ذلك. اینجا امیر المؤمنین به صراحت نهی کردند از این کار، فلا تفعلوا ذلك. خب نهی ظهور در حرمت داره، این داره همون عزل رو میگه و نهی فرموده امیر المؤمنین از این کار. در ادامه همین روایت که حالا ما اینو به عنوان روایت سوم یا هر حال یه فقره دوم همین روایت رو به عنوان یه دلیل مستقل داریم ذکر میکنیم، امیرالمؤمنین استشهاد کردن به نهی رسول خدا. فقد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یعزل عن الحره الا به اذنها و عن الامه الا به اذن سیدها. بعد خود صاحب کتاب توضیح میده، یعنی علیه السلام اذا کان لها زوجون لان ولدها یکون مملوکن للسید فلا یجوز العزل عنها الا به اذنه، یعنی عن الامه مگر به اذن سیدش. و کذالک للحر حق فی الولد فلا یجوز العزل عنها الا به اذنها فاما المملوکه فلا بأس بالعزل عنها فلا یلتفت الى اذنها فی ذلک. حالا این روایت هم نظیر به اصطلاح روایت چهارم، چون اینم ششم دیگه در واقع، با توجه به این که فرموده عزل از حره دائمه، از زوجه دائمه فقط به اذن او جایز است و بعد در ادامه باز فرموده فلا یجوز العدل عنها الا به اذنها. این معناش و مفهومش این است که شما حواست هست آقای مسعودی؟ این معناش این است که عرض به حضور شما اگر بدون اذن او باشد عدل جایز نیست. اینم ظهور روشنی داره در حرمت عدل. خب این روایت هم یعنی روایت ششم مثل روایت عرض به حضور شما قبلی اولا از نظر سندی مشکل داره، یعنی این سه روایتی که از دعائم الاسلام نقل شده روایاتی است که سندن قابل قبول نیست. به علاوه روایت پنجم که از امیرالمؤمنین نقل شده درسته نهی دارد و نهی ظهور در حرمت داره، ولی این با توجه به روایاتی که داله بر جوازه اینها باید راهی برای جمع بین اینها پیدا کرد. در روایت ششم هم علاوه بر این که حرمت از راه مفهوم استفاده شده همون مشکل روایات قبلی رو داره که بالاخره اینها معارض دارن و باید معارض اینها رو که دلالت بر جواز میکنه بررسی کنیم و ببینیم جمع بین اینها چه چیزی رو اقتضا میکنه. پس امروز چهارشنبه است، بله الان. پس ببینید تا اینجا ما پنج دلیل بر حرمت عدل ذکر کردیم، یک دلیل دیگه باقی مونده، اون یه دلیلم عرض میکنیم و بعد میریم مثلا سراغ ادله جواز تا بعد ببینیم بالاخره دعائم الاسلام مال بله اسم نه اسم کوچیکشو یادم رفته قاضی نعمان، بله قاضی نعمانه، قاضی نعمان مغربی، بله. اما خب طبق معهود چهارشنبه ها بحث حقوق در رساله حقوق رو باید دنبال کنیم. تا اینجا ما بعد از مقدماتی که ذکر کردیم و مقدمه‌ای که امام سجاد علیه السلام در اون به نحو اجمالی به حقوق مختلف انسان‌ها و حقوق و حق خداوند بر انسان‌ها اشاره کردن، حالا تفصیلاً شروع می‌کنن به برشمردن این حقوق. می‌فرماید فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا فاذا فعلت ذلك بالاخلاص جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره و يحفظ لك ما تحب منها. اما حق الله الاکبر یعنی بزرگترین حق خدا بر انسان این است که تو او را عبادت کنی، اون هم عبادتی که کسی را با او در این عبادت شریک قرار ندهی، یعنی یک عبادت خالصانه. اون وقت پاداش عبادت خالصانه خدا چیه؟ فاذا فعلت ذلك بالاخلاص اگر عبادت بدون قرار گرفتن شریک در کنار خدا انجام شود، جعل لک علی نفسه، خدا بر خودش مقرر کرده برای تو، ان یکفیک امر الدنیا، این چه کفایت امر دنیا و آخرت تو را بکند. یعنی او می شود کفیل انسان، او می شود اختیاردار انسان و پیشبرنده انسان در امور. و یحفظ لک ما تحب منها، و اون چه که تو از دنیا و آخرت دوست داری برایت حفظ کنه. این خیلی عجیبه، ما برای دنیا و آخرتمونم که شده طبق این فرمایش باید عبادت خالصانه داشته باشیم. خب این حالا نظیر این رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها روایتی داریم که می‌فرماید من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الی افضل مصلحته. حالا تقریبا حالا قریب به همین مضمون، اگر یکی دوتا کلمش رو اشتباه نکرده باشم، حق بزرگ خدا که البته بدون پاداش و بدون نتیجه هم نیست، خدا یه حق بزرگی به گردن انسان دارد، عبادت خالصانه، یعنی عبادتی که هیچ شائبه‌ای و هیچ شرکی و هیچ رنگی نداشته باشه غیر از رنگ خدا. اگر این چنین شد، این امام سجاد دارد می‌فرماید جعل لک، حالا جعل علی نفسه، خدا اینو بر خودش مقرر کرده. این غیر از مقرر کردن ماهاست، ماها بر خودمون مقرر میکنیم یه چیزهایی را، خیلی پایبندش نیستیم، ولی وقتی خدای واحد احد رحیم و رحمان چیزی را بر خودش مقرر می کند، خودش را موظف می کنه، خودش را مکلف می کنه، این دیگه بدون تردید صدق و راستی درش حتمی است، بدون تردید این کار رو میکنه. این که کفایت امر دنیا و آخرت انسان رو میکنه و اون چرا که انسان دوست دارد از دنیا و آخرت برای او راش نگه میداره. ما همین یه جمله را با تمام وجود حس کنیم، معتقد بشیم و در مقام عمل به کار ببریم، اصلا زندگیمون زیر و رو میشه. خب این حالا یک توضیح اجمالی، خیلی این جمله و این فقره از رساله حقوق امام سجاد پرمعنا، پرمطلب، عمیق و تکان دهنده است. اصلا ما اگر این برامون هضم بشه که کفایت امر دنیا و آخرت ما در گرو چیست، اون وقت دنبال زید و عمرو میریم، اون وقت به دیگران امید میبندیم، به کسانی که خودشون توان حفظ خودشون رو ندارن چه برسه بخوان به دیگران یاری برسانند، ما به اینا اون وقت امید میبندیم، یا نه همه اتکا و امید ما میشه خداوند تبارک و تعالی. ما از همین آموزه چقدر دوریم؟ اجازه بدید من دارم توضیح میدم، حتما چشم
خود
حالا حتما. حتما سوال خوبیه، من اینا حتما ان شاء الله
این
اینو من ان شاء الله بله اینو حالا من تو ذهنم هم بود حتما توضیح میدم که منظور از کفایت امر دنیا و آخرت چیه. آیا یعنی وفور امکانات و راحتی و آسایش و عرض به حضور شما، این که همه چیز بر وفق مراد انسان پیش بره، اینو من انشالله توضیح خواهم. اینا همه فرع اینه که اول ببینیم عبادت چیه، عبادت خالصانه چیه. خب این یه توضیح اجمالی بود. این مطلبی هم که ایشون فرمودن بله این رو هم باید توضیح بدیم که خب این که خداوند تبارک و تعالی بر خودش قرار داده که کفایت امر دنیا و آخرت انسان رو بکنه، یعنی معناش اینه که خوشی و آسایش و رفاه در این دنیا برای انسان پیش میاد یا نه این منافاتی با سختی و مشکلات نداره. اینو حالا توضیح خواهیم. اما این که خداوند تبارک و تعالی حقوقی بر انسان دارد و حقوقی را بر انسان قرار داده، این رو قبلا در مقدمه توضیح دادیم که اصولا منشأ حقوق خود خداونده و گفتیم چرا خداوند منشأ همه حقوقه، یعنی هم منشأ برای حقی است برای خودش و هم منشأ حقوق موجودات دیگر در این عالمه. اگر همه موجودات در این عالم نسبت به هم حقوقی دارند، باز منشأش خداونده. دیگه این بحث رو چون در گذشته اجمالا بیان کردیم نیازی به توضیحش نیست. اما در میان حقوقی که خداوند تبارک و تعالی نسبت به انسان دارد، بزرگترین حق حق عبادته. این که تعبیر به حق الله الاکبر شده، این در واقع معناش اینه که ریشه و اساس همه حقوقی که خدا به گردن ما داره و بزرگترین حقی که خدا به گردن ما داره همین حق عبودیت و بندگی و پرستش خداست. حقوق دیگری هم هست. حق خدا بر ما اینه که ما شکرگزار او باشیم. حق خدا بر ما اینه که یاد نعمتهای او بکنیم. حق خدا بر ما این است که عرض به حضور شما به نعمتهای او اونچنان که باید و شاید توجه بکنیم و درست استفاده کنیم. خیلی از حقوق، اما مهمترین اینها عبادته. خب این عبادت یعنی چه؟ عبادت به یک معنا در ذات همه موجودات عالم هست. عبادت یعنی تسلیم، سرسپر تسلیم بودن، سرسپردگی، بندگی، خضوع، ذلت، ستایشگری، سپاسگزاری، همه اینا میتونه معرف معنای عبادت باشه. اما این عبادت یعنی عرض به حضور شما یا اطاعت یا سرسپردگی به نحو تکوینی در همه موجودات عالم هست. هر موجودی در این عالم به ما انه موجودون این خواه ناخواه تحت اراده و فرمان الهی و تسلیم اوست. نظام احسن خلقت به نحوی طراحی شده که همه موجودات در قالب علت و معلول همان گونه که خداوند این نظام را طراحی کرده پیش می روند. حالا گاهی خودشون به این سرسپردگی آگاهی و علم دارند و گاهی به این سرسپردگی علم و آگاهی و توجه ندارند. این که گفته می شود همه ذرات عالم مشغول اطاعت و تسبیح خدا هستند، خب طبیعتاً یه دانه گندم که درختی در زمین کاشته میشه این جوانه میزنه و تبدیل به گندم میشه، اینم به امر خداست. این که در میفرماد در آیه 27 سوره انبیا و هم به امرهی عملون، این معناش چیه؟ یعنی عرض به حضور شما درسته این آیه درباره ملائکه است، اما همه عرض به حضور شما موجودات این عالم به امر خدا عمل میکنن. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ موجودی در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه بنده خداونده. هیچ موجودی نیست، یه بحث انسان نیست که، این آیه 93 سوره مریم، اینجا بحث از انسان نیست. این کل من فی السماوات، همه موجودات در آسمان و زمین اینا همه چی هن؟ بنده خداوند رحمانند. خب این بندگی چه بندگیه؟ ها؟ این بندگی یعنی اطاعت. عبودیت موجودات این عالم تسلیم بودن اونها، سرسپردگی اونها به این معناست که تکوینن همه این موجودات تحت امر الهی و فرمان الهی و در نظام احسن خلقت عمل میکنن. هیچ وقت یه دانه گندم جو نمیشه. این یعنی بندگی، منتها این اطاعت و عبادت تکوینیست. اینم ببینید، برای این که اون معنای عبادت که در حوزه تشریع و اختیاری معلوم بشه، این میتونه حتی یه مثال و نمونه خوبی باشه. یعنی تسلیم محض قانون خلقت تخلف بردار نیست، حتی اون مواردی رو که ما فکر میکنیم داره تخلف ازش میشه. اون نظام علی و معلولی که خداوند تبارک و تعالی در این عالم قرار داده، این نظام علی و معلولی امکان نداره تغییر بکنه. این یعنی عبودیت محض، این عبادت عبادت تکوینی است که همه موجودات، انسان هم به نوعی این عبادت تکوینی رو داره. عبادت تکوینی انسان یعنی این که مثلا انسان به عنوان یکی از موجودات این نظام تابع نظام علی و معلولی است، بر اثر یک عواملی و تابع یک سری عللی متولد میشه، تغییرات جسمی در او به وجود میاد، جسم او یک به اصطلاح فعالیت هایی داره، تحت یک عواملی فاسد میشه، تحت یک عواملی صحیح میماند، حتی تأثیر گذاری عوامل غیر مادی در انسان و جسم انسان و روح انسان هم این یه امور بدیهی و طبیعی است. اگر یه مرتاض هندی شما میبینید با ریاضت روحش قوت پیدا میکنه، اینم باز همون قانون علی و معلولی و در چارچوب نظام احسن خلقته، اینم همون عبادت تکوینی است. یعنی این که امور این عالم، همه موجودات این عالم بر این اساس پیش میرود، پس این عبادت یعنی تسلیم بودن محض، تخلف ناپذیر بودن، سرسپردگی همه موجودات در همه امور، در همه موجودات عالم وجود داره. منتها برخی به این عبادت تکوینی عرض به حضور شما معین آگاهی دارند، مثل ملائکه، برخی به این آگاهی ندارند. این یک توضیح کلی راجع به عبادت. اون وقت غیر از این انسان یه عبادت دیگری هم میتواند داشته باشد که توضیحش برای هفته آینده. ما باید وقت برای این قسمت بیشتر بگذاریم به نظرم.